هم وطن گرامی
ایران مهد فرشان
700 شانه 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع
ایران مهد فرشان
فرش های سنتی مدرن فانتزی دست باف تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان تهران سراح تهران پارس
ایران مهد فرشان
شادابی و نشاط با قارچ دزپول محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز خوشمزه و مقوی دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم
همیشه سلامتی همیشه شادابی با قارچ دزپول
تهویه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهر است. وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه سالون 38 نمایشگاه تأسیسات مهر است. متخصص تهویه و تبرید.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمون
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید در شعب ساری، اصفهان و تهران میدان آزادی شهر لوازم خانگی
سلام استا خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیرجیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تدبیسه که مطمئنه اگه جاده سر و خیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راست و ریز باشه لنت خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس
یخچالمون امروز خراب شد همین غذاها شبیه آب شد مرو سراغ استی بخر تعمیر کارش آقا رحیمه البته آفتاب خرج لحیمه مرو سراغ استی بخر یعنی میگی برم سرا من دستی چک ندارم و سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد پیش نمیخواد زامن بافیش نمیخواد اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن بدون پیش پرداخت بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه 7 اقلیم باشید
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست
هفت دریشه نو به عالم فرهنگ و هنر هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر هفت اقلیم
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ
به نام خالق هستی بخش. سلام به شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی در خدمت شما ایم. اگر مایل هستید که در برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید با سامانه پیامکی 30558 در ارتباط باشید و درباره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر و روستای خودتون برای ما بگید. با مشارکت در برنامه هفت اقلیم در کنار ما باشید.
به نام خداوند که مهربان است. سلام، وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ برنامه هفت اقلیم. خیلی خوشحالم از اینکه بار دیگر با شما همراه هستم و دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید در مجالی که در این دقیقه های پیش رو در اختیار ماست، که در کنار همدیگه درباره ایران عزیز، درباره سرمایه هایی که ما در اختیار داریم از میراث فرهنگی تا صنایع دستی و جاذبه های تاریخی و طبیعی این سرزمین صحبت بکنیم. دانستن و شناختن این سرمایه ها به ما کمک میکنه که بیشتر مراقبشون باشیم، نگاهبانشون باشیم، به خصوص گنجینه های طبیعی و گنجینه های تاریخی که ممکنه واقعا بعضی از اینها تکرار نشدنی هم باشن، و البته گنجینه ها و سرمایه های انسانی که شاید بتونیم در این مورد هم همین حرف رو تکرار بکنیم که بعضی از هنرمندان به خصوص در بعضی از رشته ها که ممکنه کمتر در این سالها تکرار شده باشن و در واقع اون رشته‌ای که درش فعالیت میکنن ممکنه که ضعیف شده باشه، تولید درش کمتر باشه، و همین خاطر متاسفانه شاید بتونیم بگیم در مواردی سرمایه های انسانی هم شامل همین حکم میشن و ممکنه دیگه تکرار نشن. بنابراین ما در این برنامه میریم به سراغ خیلی از هنرمندانی که در نوع خودشون بی نظیرن و دارن در شهرها و روستاهای کشورمون آثار بسیار بسیار ارزشمندی رو تولید میکنن. گاهی بعضی از تولید کننده ها به خاطر اینکه خوشبختانه مورد توجه رسانه قرار میگیرن، این اقبال رو پیدا میکنن که شناخته شده تر باشن، اما در بعضی از روستاها و شهرها هم هنرمندان بسیار بزرگی فعالیت میکنن و آثار تولید میکنن که ممکنه ما کمتر اونها رو بشناسیم. ما تلاش میکنیم در این برنامه با این هنرمندان گفتگو بکنیم و همچنین با مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه های صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی هم گفتگو بکنیم و وضعیت این حوزه ها رو بررسی بکنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشیم.
صنایع دستی هنر نفیسی که از دل تاریخ و فرهنگ یک جامعه برخاسته و با دستان هنرمند و مهارت‌های بی‌بدیل به وجود آمده. این آثار که گاهی ساده به نظر می‌رسند، در واقع حاصل ساعت‌ها تلاش، دقت و عشق به هنر هستند. صنایع دستی شامل دامنه‌ای وسیع از محصولات از جمله میناکاری، خاتم‌کاری، فیروزه‌کوبی، فرش‌های دست‌بافت، ظروف سرامیکی، مصنوعات چوبی، پارچه‌بافی و بسیاری دیگر. هر کدام از این آثار داستانی از سنت‌ها، اعتقادات و زندگی مردمانی که اونها رو خلق کردن رو در دل خود دارن. صنایع دستی نه تنها نشان دهنده مهارت و خلاقیت فردیه، بلکه بیانگر هویت فرهنگی و تاریخی یک ملت هم هست. در عصر حاضر با وجود پیشرفت‌های فناوری و تولید انبوه، صنایع دستی همچنان جایگاه ویژه‌ای در دل مردم داره و به عنوان یک ارزش اصیل و پایدار مورد توجه قرار گرفته. تاریخچه شنه دستی به دوران‌های بسیار قدیم و ابتدایی تمدن بشری برمی‌گردد، زمانی که انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای خود و همچنین بیان احساسات و باورهاشون به ساخت و خلق اشیاء دستی روی آوردند. این آثار اولیه که از مواد اولیه موجود در طبیعت ساخته شده بودند، نه تنها کاربردهای عملی داشتند، بلکه نمادهایی از هنر و زیبایی شناسی هم بودند. در طول تاریخ با پیشرفت تمدن‌ها و توسعه فرهنگ‌ها، صنایع دستی هم تکامل پیدا کرد و شکل‌های جدید و پیچیده‌تری به خود گرفت. در هر دوره و فرهنگی، صنایع دستی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی اون جامعه شکل گرفته و توسعه پیدا کرده. از فرش‌های دست بافت ایرانی گرفته تا سفالینه‌های چینی، هر کدوم از این آثار داستان‌ها و دانشی از فرهنگ متعلق به خود رو به نمایش می‌ذارند. با گذر زمان، صنایع دستی به عنوان یک صنعت مهم اقتصادی و فرهنگی مطرح شدند و نقش مهمی در ارتقاء فرهنگ و هنر، ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری ایفا کردند. امروزه با وجود معضلات ناشی از جهانی شدن و تولید انبوه، صنایع دستی همچنان به عنوان نمادهایی از اصالت، زیبایی و پایداری مورد توجه قرار گرفتند و تلاش‌های زیادی برای حفظ و احیای این هنرهای سنتی انجام شده. اگر علاقه‌مند به دنبال کردن مسائلی در حوزه میراث فرهنگی ماندگار کشورمون ایران زمین هستید، حتما شنونده هفت اقلیم شنبه‌ها باشید.
جای جای ایران عزیز ما، به هر کجا که نظر میکنیم آثار تاریخی و آثار تمدنی ایران عزیز رو مشاهده میکنیم. گاهی با یک محوطه تاریخی روبرو هستیم، گاهی با گنجینه هایی که از دل خاک سر برمیارن روبرویم و با انواع و اقسام سرمایه هایی که هر کدام در دوره ای از تاریخ شکل گرفتن و حالا در اختیار و در منظر نسل جدید هستن. همین چند وقت پیش بود که در مرکز ایران، در همدان عزیز، در مرکز کمی رو به غرب، محوطه حکمتانه ثبت جهانی شد و خب باید شکرگزار باشیم و البته از این فرصت استفاده بکنیم. صرفا ثبتش برای ما ارمغانی به همراه نخواهد داشت، اما استفاده از این فرصت، توجه بیشتر برای مراقبت از چنین فضاهایی و همینطور گشودن درها به سوی گردشگران هم خارجی و هم داخلی، به خصوص پیرامون ایران عزیزمون، میتونه یک فرصت خوب برای ما و کشور عزیزمون باشه. اجازه بدید درباره همدان، درباره ثبت جهانی حکمتانه و به طور کلی آنچه که در استان همدان از سرمایه های تاریخی و فرهنگی وجود داره با جناب آقای افتخاریان گفتگو بکنم. ایشون کارشناس میراث فرهنگی هستن در این استان. آقای افتخاریان، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب بشه.
خیلی متشکرم.
شنونده‌های عزیزمونم، امیدوارم حالتون خیلی خوب و سرحال بشه.
سلامت باشید. گاهی که ما میگیم ثبت ملی یا ثبت جهانی، ممکن تصور این باشه، حالا مثلا تصورا که یه موقعی توی مدرسه هم داشتیم که آقا اسم منم بنویس، ولی گاهی این اسم نوشتنه خودمونم نمیدونستیم به چه درد میخوره، ولی خب چون داشتن همه مینوشتن ما هم مینوشتیم. حالا میخوام از شما بپرسم ببینم که این ثبت‌های ملی و ثبت جهانی چه فایده‌ای میتونه برای یک محوطه، یک اثر داشته باشه.
عرضم به حضور شما که معمولاً یه اثر که میاد حالا ثبت ملی میشه، که خب میدونی ثبت ملی ساده تر انجام میشه، ملاکاش راحت تره و در حقیقت بسیاری از آثار تاریخی ما ثبت ملی شدن دیگه تقریبا.
خدا رو شکر
الان این اتفاق تو اکثر استانا افتاده. یک شاخصه‌ای باید داشته باشه که این آثار تبدیل به جاذبه بشه، اونم جاذبه گردشگر.
بله.
یه اتفاقات قوید من دارم خیلی ساده میگم ها، یعنی
بله لطف میکنیم ممنون.
اتفاقات قوید تری باید اون جاذبه ها و اون آثار داشته باشه که بره در لیستای یونسکو ثبت بشه. خب آیتم های چنگانه ای داره، آیتم های تخصصی داره، پرونده تشکیل میشه، معمولا فرستاده میشه. خب قدیمتر سهمیه ای نبود، الان چندین ساله که هر کشوری در هر اجلاس عمومی یونسکو یه سهمیه داره، کشورها میارن اونجا، بازرسی میاد بررسی میکنه، ارزیابی میاد ارزیابی میکنه و در نهایت اون مجمع رأی میدن که این آیا میتونه جزء میراث جهانی یونسکو باشه یا نه. وقتی که ثبت میشه یعنی این دیگه جزء میراث جهانیانه، یه صرفا متعلق به ما و کشور ما نیست.
بله.
جهان صحه گذاشته که این یکی از میراث عمومی در ورلد هریتیج سنتر ثبت میشه، یعنی مرکز میراث جهانی. و خب اولا که خب یه افتخاری برای کشور هاست که تعداد آثاری اونجا داشته باشن. از دو بود قابل بررسیه.
بله.
یکی مبحث ساختاریه که خب کمک میکنه که به هر حال ما نظرات مشورتی یونسکو داشته باشیم. این به محافظتش و محارستش دیگه باید طبق استانداردهای بین المللی پیگیری بکنیم و کارایی رو انجام بدیم. و همچنین وقتی اگر خدایی نکرده اثری تخریب بشه، برای اون هم استانداردهایی وجود داره. و خب مباحث فنی تخصصی حفاظت هست. ولی یک کارکرد اصلی الان پیدا کرده که اون هم جذب گردشگر و عرضم به حضور شما که رفتن به مقاصدیه که دیگه حالا توریستای بیشتری سودای اینو داشته باشن که اون شهر و اون اثر رو بیان ببینن. ما در زمینه دومش معتقدم که خیلی توی ایران بلد نبودیم و به ویژه در استان همدان معتقدم که کار نکرده خیلی داریم.
بله.
حالا البته که میدونید ثبت جهانی یونسکو یکی دو ماه انجام شده برای حکمتانه و زوده که بخوایم قضاوت کنیم.
بله.
از مجموعه اقداماتی که من دارم میبینم خیلی ساده براتون بگم، این تلقی نیست که یک برنامه خیلی مدون و بلند مرتبه‌ای وجود داره که ما برای جذب حجم زیادی از گردشگرها برنامه ریزی کردیم و به نظر میرسه مدیران ما و مسئولان ما در همون قسمت اولی که ثبت جهانی انجام بشه و همون مثالی که شما زدید حالا اسم ما هم توی لیست نوشته بشه، احساس میشه که ذهنشون به همین مرحله رضایت داده. شاید هم بلد نیست. من همیشه یه اعتقادی دارم، میگم ما متخصصان خیلی زیاد و خوبی رو داریم تو کشور.
بله همینطوره.
دوستان هم به همین شکل، ولی واقعا شاید همینقدر بلدیم که گردشگریمون پیشرفت نمی‌کنه. شاید خوب باشه از دیگران مشورت بگیریم که بقیه کشورهایی که مشابه ما هستن چه کارهایی کردن که یه سایت جهانیشون تبدیل به یک جاذبه جهانی هم بشه و توریستای بین‌المللی مختلفی بیان. و پیش از خدمتتون میدونید در استان همدان ما در اون پرونده زنجیره‌ای کاروانسراهای تاریخی ایران دو تا کاروانسرا ما داشتیم در استان همدان که خب از اونم بالاخره سالی ازش گذشته و من هفته بعد بهتون بدم که اتفاق خاصی برای اون کاروانسراها هم نیفتاده. مثلا کاروانسرای تاج‌آباد که ما داریم، میدونید که ما چندین انگشت شمار کاروانسرای مدور در ایران داریم، شاید بگم 3 یا 4 تا، شاید هم کمتر، که یکیش هم این تاج‌آباد در استان همدان.
بله.
ولی احتمال میدم شاید شما اسمش هم شاید نشنیده باشید تا الان.
توی همون خبر فقط دیده بودم. بله.
آره در همون خبر و تو اون سب شاید تو اون لیسته خیلی دیده باشه. بله. نشون میده که ما کار نکردیم. معتقدم برای این که اثر ثبت میشه یک پیوست و یک طرح مطالعاتی و یک طرح عملیاتی لازم داره تا گردشگری رو بدی رونق بده. خب میدید مسیر توسعه گردشگری از ثبت میراث میگذره، از حفظ میراث میگذره، از محارستش میگذره و ما تو این قسمت آنچنان که باید خوب عمل نکردیم، هرچند که آمار گردشگری داخلیمون نشون میده که توی همین یکی دو ماهی برای ثبت حکمتانه پیشرفتی داشته و اقبال بیشتری روش انجام شده. ولی خب اون فضای بین المللی که کار بگیره خیلی مسیرها داریم، از جمله این که بتونیم ما در مسیر بین‌المللی تورهای بزرگ بیاریم اینا رو تعریف کنیم. یه زمانی حالا اگر که وقت داشته باشم اینا.
بله حتما بفرمایید.
چون من سالیانه سال راهنمای تور هم بودم و
بله.
کار کردم با ملیت‌های مختلف، یه زمانی اگر که فقط ما توی ایران برنامه می‌نوشتیم و جاذبه‌های یونسکو مون رو می‌آوردیم سفر جهانی رو. تو اون آیتینری تو اون برنامه سفر برنامه برنده‌ای بود و می‌اومدن شاید مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش. ولی الان شرایط متفاوت شده. رقبای منطقه‌ای ما، حتی رقبای داخلی ما فرق کردن و پلن جدیدی لازم داریم که بتونه حالا این ثبت جهانی کمک کنه. وگرنه حالا نمیخوام اسم بیارم، شاید که جفایی بشه در حق استانی، در حق شهری. وگرنه شما میتونید وقتی که توی لیست جاذبه های جهانی ما الان بررسی میکنیم، ببینید حتی بعضی از استانا 3 تا 4 تا یا 2 تا یا 3 تا اثر درشون وجود داره ولی منجر به رونق گردشگریشون لزوما نشده.
بله
که قویاً معتقدم که یک مرکزی رو خب میدید بعد سالیان سال تو وزارت میراث فرهنگی که دفتری برای ثبت جهانی به هر حال سازوکار اداریش یک دفتری برای تأسیس شد که یک اداره کلی رو مسئولیت بذارن برای این کار. من معتقدم که این اداره کلی یک وظیفش و یکم مهمترین وظیفش باید حالا برای روز بعد ثبت باشه. ما بعد از پیروزی حالا باید چه کنیم رو خیلی معتقدم که بلدیم.
نه اختیار دارین، خیلی نکته‌های خوبی گفتین. شنونده‌های عزیز، من با آقای افتخاریان گفتگو میکنم که کارشناس میراث فرهنگی هستن در استان همدان.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا می‌کند. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
درباره حفظ و نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی صحبت کردید، در این مورد در مورد آثار دیگه استان همدان وضعیت چگونه است آقای افتخاریان؟ یعنی به قول شما هم یه بخشش بخش جذب گردشگره و هم یه بخشش هم نگهداریه. گاهی نگهداری ها یا حتی مرمت ها به گونه ایست که ممکنه که مثلا ما در تهران ناگهان میشنویم که مثلا دیوار یک مجموعه سلجوقی مثلا کاشی میشه، اونو مثلا کاشی روز، و فکر میکنیم که داریم نوسازیش میکنیم که اصلا چرا باید نوسازی بشه، یا مثلا میبینیم یک بنای قاجاری دیوارهاش سیمان میشه. اتفاقا خیلی خوبه، یعنی وقتی من میبینم که مردم واکنش نشون میدن و ابراز نگرانی میکنن میفهمم که مردم چقدر پیگیرن و علاقه‌مندن. در استان همدان وضعیت چگونه است؟
من اجازه دارم این مبحث رو خیلی راحت و
بله بله حتما
خیلی
داره دیگه تا چقدر راحت، ولی خب بفرم.
نه ببین، من معتقدم که ما مسائل رو نباید خیلی بوتیکی و ویترینی
بله.
نگاه کنیم. شکی درش نیست که مسئولیت محافظت میراث فرهنگی ما در عمده شهر به عهده اداره میراث فرهنگی
بله.
خب ما میدونیم یک سری عرضم بود شما اماکن داریم که زیر نظر شهرداری ها هستن در شهرهای مختلف، بالاخره در اختیار بعضی از نهادهای دولتی هستن و مقداری هم بنیاد مستضعفان که میدونید یه تعدادی از فضای تاریخیمون هم که اتفاقا فضای مهمی هم هستن زیر نظر این مجموعه است. ولی به هر شکل قانون وضعیت محافظتش رو به وزارت میراث فرهنگی سپرد.
درست.
حالا به وزارت میراث فرهنگی از چه طریق میراث ارث کنه؟ اولی که من به شما بگم که خب ما اینی که فرهنگ حفظ باید داشته باشیم، خب تقریبا بیش از اندازه خونه های تاریخی در کشور و در شهر همدان ما میدونیم که متاسفانه همون چیزی دیگه به عنوان بافت تاریخی توی شهر همدان نداریم.
ای با چقدر بد.
لکه های تاریخی، شاید بگم خیانت و جنایتی که دهه 70 در حق بافت تاریخی همدان به اسم بافت فرسوده شد
بله.
باعث شد که ویران بشه و
با یه نامگذاری غلط آقای افتخاری، یعنی واقعا این بافت فرسوده رو من نمیفهمم. به جای اینکه بتونیم بگیم مثلا بافت تاریخی، بافت کهن، خیلی راحت یه برچسب به بافت فرسوده میزنیم و میریم سراغش.
دقیقاً با همین نام داره و من خیلی برام دردناکه. یک سگانه
بله.
ضعف قانون، خب یعنی چطور براتون میگم، تنبلی قانونگذار و مجری اون
بله.
خب یک فقر فرهنگی در بعضی از نقاط و مقصد اقتصاد، این سگانه به سرعت باعث تخریب با بافتای تاریخی ما، خونه های تاریخی ما و قسمت هایی که در اختیار مردم بود شده. خب بالاخره یه خونه تاریخی 1000 متر 2000 متر یه دو تا چرخه ساده انجام میده. از این ور قانونگذار ما که میاد دست میزنه نمیتونه بخره، محافظت کنه، نگهداری کنه.
بله.
قانون دست و پاگیری ایجاد میکنه. اونجا مثلا قوه قضاییه نمیاد. بعد میدونی این کلاف سردرگمی میشه که در نهایتش به تخریب اون اثر تاریخی میانجامه.
نه بله. درست.
این یه بخشه. تو بخش میراث فرهنگی که در اختیار مردمه. که من متاسفانه میتونم بگم که ما بسیاری از خونه‌های خوب داشتیم، مثلا تو محله‌های مثل جولان، شالبافان، توی همدان که خانه‌های بسیار ارزشمند تاریخی که الان فقط ارزششون یه خاطره مونده.
بله.
و تعداد خیلی کمی شلا بازسازی شده ولی میشه هنوز کاری انجام داد. بنابراین بافتی نداره. یه سری آثار رو داریم که ثبت شده است، همون مخصوص ثبت ملی رو داشتیم. یه سه تا آیتم دیگه اینجا میخوام مطرح کنم. ببینید میراث فرهنگی به سادگی برای شما بگم وقتی که میخواد اولین گامی که مرمت بکنه مبحث انتخاب پیمانکاری.
بله.
یعنی من بارها اینو گفتم، حالا کاش که مثلا به هنرمندان اینجوری بود ما میتونستیم عکسی رو نشون بدیم. من مثلا یکی از بنای شاخص استان همدان میتونم به شما بگم که اومده مرمت شده برای مثلا خروج اون رطوبتش از لوله پولیکا در بنای مثلا 70 ساله.
عجب. بله.
این هست بشه، یعنی حداقل تا چند وقت پیش که من رفتم اونجا وجود داشت.
بله.
این برای چین اتفاق میفته بخاطر که اون ضرورت درک شده که باید این بنا محافظت بشه. تشریفات قانونی انتخابات پیمانکار دست و پای اینا رو میبنده.
بله.
برای این لزوما تو اون سامانه ستادی که میاد پیمانکار تخصصی لزوما ممکن است انتخاب نشه. خدای نکرده، اصلا قصد ندارم بگم که پیمانکاران عزیزی کار میکنن متخصصی دارن، ولی به هر شکل ممکنه پیمانکاری هم پیدا بشه که صرف مبحث اقتصادی بیاد وارد بحث مرمت بشه. مبحث مرمت میدونید که بسیار مبحث تخصصی و حساسیه که باید به تخصصی. یکی از آیتما اینه. مورد دوم مبحث بودجه است. یعنی شما امکان نداره در هیچ اداره کلی وارد بشید مبحث حفظ میراث فرهنگی مطرح بشود. خب
بله.
به مبحث بودجه، یعنی ما به میزانی که میراث فرهنگیمون نیاز داره برای محافظت و بازسازی خیلی از جاها و مرمت اونها، این بودجه در اختیارش نیست.
بله.
و این نیاز داره که خب مجلس ورود پیدا بکنه. و اونجا که میخوام راحت بگم اینه، انتخاب وزرای غیر تخصصی در این حوزه بلای جان میراث و گردشگری ما بوده.
بله.
و خب وزرایی که طبیعاً به حدود و صغور کار آشنا بشن دیگه دورهشون تموم میشه و اگه وزیری از این بدنه نمیاد بالا که بیاد بره با سایر ارگانا بجنگه در جای مختلف دفاع کنه و بتونه بودجه. ما مبحث بودجهمون مبحث بسیار عمیق و اساسی است دیگه، مخصوصاً در شرایط تر. یه بحث دیگه هم وجوده، حساسیت لازمه. یعنی مثلا من چند وقت پیش برای یه برنامه شرکت کرده بودم، حالا شاید بد نباشه اینجا تو برنامه شما گفته بشه، تلنگریه به هر حال.
بله بفهم.
مثلا ما یک بنای شاخصی که داریم آرامگاه بابا طاهر و من دیدم که متاسفانه این بنا دچار ترک‌های بسیار عمیق و بزرگی توی قسمت مختلف شده. پرسان شدم متوجه شدم که خب این آرامگاه بابا طاهر دچار نشست‌هایی در اطرافش داره میشه. خب این خبر خیلی بد هست و نیازمند حساسیته، ولی خبر خوب اینه که میشه جلوی این موضوع رو گرفت.
بله.
خب یه مقداری هم مدیران ما باید این حساسیت رو دوچندان داشته باشن. یه قسمت از میراثمون در اختیار مردمه که خب از بین میره، اون چالش‌ها رو داره. یه قسمت از میراثمون در اختیار خود نهادهای دولتی و حکومتیه که باید حساسیت خیلی زیادی روش داشته باشن. در هر دو صورتش آموزش نقطه
همینطوره. بله.
امیدوارم که یعنی بپردازین شما هم تو برنامه به این موضوع. ما نیاز داریم تو بخش فرهنگ سازی به مردم آموزش بدیم، کارشناسانمون به روز باشن، مدیران به روز باشن، این میتونه کمک کنه. برشه کلا اون چیزی که به ذهنم میرسید که بتونه کمک کنه به حل این موضوع حالی بود که خدمت رو گفت.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای افتخاریان. از گفتگو با شما لذت بردم و هم ازتون آموختم، هم یه جایی نگران شدم، هم به قول خودتون یه جاهایی خوشحال شدم از اینکه به هر حال این بیم و امیدها رو باید یه جوری مدیریت بکنیم که بتونیم حافظان خوبی برای این سرمایه تمدنی باشیم. از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما تشکر میکنم.
زنده باشید.
ممنون که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
سلامت باشید.